سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنیم. قرار هست که به یک سفر رادیویی بریم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country,
really nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، من حسن حمزه‌نژاد هستم. این سفرنامه کشور گرجستانه و در زمستان 98 روایت میشه. حاشیه امن آدما منطقه ای نیست که بشه به راحتی ترکش کرد. زمان لازم داره. جرأت لازم داره. آمادگی قبلی میخواد. اما همه اینا زمانی اتفاق میفته که تو بخوای. این زندگی خودته و فقط تویی که باعث میشی که پر از لذت باشه یا خالی از هیجان. شب حدود 11:30 بود که رسیدیم تفلیس. چند تا هاستل اطراف میدون آزادی دیدیم که همشون داغون بودن و گرون. البته جا هم نداشتن، تا اینکه از یکیشون آدرس و شماره تلفن هاستل دیگر رو گرفتیم. داشتیم مسیر هاستل رو طی می‌کردیم که دیدیم واقعا دوره و نمیشه با این همه خستگی به اون هاستل رسید. اینطور شد که به اولین هاستلی که توی راهمون بود وارد شدیم. توی تفلیس کارهای زیادی انجام دادیم، از پیاده روی گرفته تا دست فروشی تو بازار آنتیک. راستش تجربه کار توی سفر همیشه برای من لذت بخش بوده. جالب بود وقتی اونجا بساط پهن کرده بودیم، همه فروشنده ها به ما کمک میکردن. بعضی هاشون هم یا از ما خرید میکردن یا هدیه میدادن. ما توی مرکز شهر بودیم. مرکز شهر به دو قسمت قدیم و جدید تقسیم شده که از وسط این دو قسمت یه رودخونه رد میشه، روشم یه پل خیلی جذاب و قشنگه. توی این دوتا قسمت جدید و قدیم ساختمونای با شکلای متفاوت، خیابونای جذاب سنگ فرش شده، فروشگاه ها و هتلای فاخر، کافه های متعدد و بارای عجیب غریبی که قسمت بزرگی از زندگی مردم گرجستان رو به خودش اختصاص میده وجود داره. تفلیس غذاهای محلی نسبتاً زیادی داره، ولی بیشتر روی چند تاشون مانور میدن. به نظرم خوشمزن، ولی گرجیا آدمایی هستن که به شدت نمک دوست دارن. غذاهاشون هم خیلی شوره. شاید برای من اینطوری باشه. خاچاپوری، خاچارولی، خینکالی و انواع خانواده خاچاها از غذاهای معروف و نمادین گرجستانه. محتویاتشون هم نون و پنیر و تخم مرغ یا ترکیبی از حبوبات و گوشته. خوبی غذاها اینجا اینه که تقریبا سیر میشی. البته اگه مثل من زیاد غذا خوردن رو دوست دارید، بازم جای خالی میمونه برای تست کردن غذاهای دیگه.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست، پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نسارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
ما روز اولمونو با گشتن توی شهر و دیدن جای مختلف گذروندیم. اول از هر چیز پل شیشه ای یا همون پل صلح رو دیدیم. دلیل این اسم برای این پل اینه که توی آخرین مشکل سیاسی بین گرجستان و روسیه، زمانی که درگیری ها خاتمه پیدا میکنه، ساخت این پل هم تموم میشه. به میمنت این اتفاق اسمشو میذارم پل صلح. یه سری اطلاعات راجع به این پل بهتون بگم. این پل توسط یه معمار ایتالیایی ساخته شده. سال 2008 عملیات ساخت اون تموم میشه. توی سال 2010 به صورت رسمی افتتاح میشه. تکنولوژی به کار رفته توی پل خیلی جذابه. البته توی نورپردازیش. از رنگای قرمز و سفید که به شکل پرچم گرجستان طراحی شده استفاده کردن. اما جذابترین بخش اون دیوارای شیشه‌ای اونه که با چراغای کوچیک و به وسیله مایع به جای سیم با هم الکتریسیته رو رد و بدل میکنن. این سیستم برای منی که از برق و اینجور چیزا سر در نمیارم خیلی جذاب بود. توی این شهر به راحتی میتونید توی یک روز بیشتر جاذبه های در دسترس رو ببینید و لذت ببرید. به نظر من تفلیس رو باید توی دو زمان متفاوت دید، یه بار شب یه بار روز، چون واقعا متفاوت و جدا از هم هستن. من و فرامرز تصمیم گرفتیم تا نمای تفلیس رو از بالا ببینیم. برای دیدن شهر از نمای بالا تلکابین وجود داره. با هزینه کمی میتونید برید بالا و برگردید. ما برای بالا رفتن یه کارت گرفتیم. $2 هزینه صادر کردن کارت. نفری $2 هم هزینه رفت و برگشتمون با تلکابین شد. از اون کارت میتونید برای خدمات شهری و مترو هم استفاده کنید. جالب اینه که شما بعد از این که از این کارت استفاده کردین و دیگه نیازی بهش نداشتین، میتونین برین و اون کارت رو پس بدین و اون دلاری خودتون رو پس بگیرین. بعد از این که سوار تلکابین شدیم، به ایستگاه بالا رسیدیم. از تلکابین پیاده شدیم تا بریم به سمت دیدنی های بالای تفلیس. ناری قلعه یا ناری کالا یکی از بناهای باستانی تفلیسه. از این قلعه چیز زیادی نمونده به جز یه مقداری دیوار و کنگره و اینجور چیزا، ولی حس و حال خودش رو حفظ کرده. اون روز من تمایل عجیب و شدیدی به ارتفاع پیدا کرده بودم، اصلا سابقه نداشته. تا جایی که امکان داشت بالا رفتم. چه نمایی، چقدر همه چیز از بالا قشنگه. توی مسیر قلعه شما نمادهای مهمی رو میبینید، کلیساهای مختلفی هم میتونید بازدید کنید. برای رسیدن به تلکابین باید از میدان آزادی خودتون رو به پل شیشه‌ای برسونید، از اون عبور کنید، بعد توی پارکی که اون ور پله مقداری پیاده روی کنید تا به ایستگاه تلکابین برسید. روز خوبی بود. اون بالا یه نفر رو دیدم که راحت لم داده بود. منم دوست داشتم برم بالای دیوار، اصلا مگه میشه نرم. رفتم و باهاش رفیق شدم، کلی حرف زدیم. اسمش الکساندر بود، داشت میرفت روسیه. یکم اختلاط کردیم و از برنامه‌های همدیگه با خبر شدیم. بعدم که یه عکس گرفتیم و از هم خداحافظی کردیم. تقریبا خیلی از جاهای اون بالا رو دیدیم. دوباره از همون تلکابین استفاده کردیم و اومدیم پایین. اما راه دیگه‌ای هم هست برای پایین اومدن، ولی تلکابین هم راحت‌تره، هم هیجان بیشتری داره. موقع برگشت با تلکابین تقریبا شب بود. تفلیس شب داشت خودشو به ما نشون میداد. تفلیس شهر غافلگیری ها و اتفاقات جذابه. توی تفلیس هر روز از میدون آزادیشون تورای رایگان پیاده روی دارن. شما هم بعد از تموم شدن تور میتونید به تور لیدرتون یه مبلغی رو پرداخت کنید، البته اگر راضی بودین و تمایل داشتین. مبلغ ثابتی نداره. خوبی اینجور تورها اینه که بیشتر راجع به تفلیس اطلاعات جذب میکنید. نمادهای بیشتری رو میبینید که ممکنه به سادگی از کنارشون رد بشید یا اصلا متوجهشون نشید.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. اگر خاطرات سفرهای خود را مکتوب کرده اید، اگر سفرنامه مکتوب دارید، با ما در ارتباط باشید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ 021-2265-2338.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که این دقایق رو در رادیو فرهنگ سپری میکنید. ما در بخش شبانگاهی با شما هستیم، بخشی که از ساعت 22 آغاز کردیم و به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا هم با شما خواهیم بود. برنامه پیشروی ما به رویای کاغذی وجود داره که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ. پس از رویای کاغذی انشالله برنامه زنده چهار باغ رو کنار توجه و تأمل شما آغاز خواهیم کرد. برنامه ایست که چنان که میدانید با حضور صدای شما طرح ذوق و سلیقتون کاملا شکل میگیره و محتوایی میشه. امیدوارم که در اون برنامه که از ساعت 24 آغاز خواهد شد با ما همراه تر باشید. میتونید با ما تماس بگیرید یا برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. حتما برای ما شعر بخوانید یا اگر چیزی در روان و زبان دارید برای ما بنگارید. حتما با شما خواهیم بود در چهارباغ رأس ساعت 24. اینک رویای کاغذی رو خواهیم شنید که چنان که گفتم مجموعه است از متون ادبی کارس از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، امشب داستان پروژه های گاستین از شماره 54 ماهنامه داستان همشهری را برای شما میخوانم. این داستان به قلم گئورگی گاسپودینوف و ترجمه امیر حسین هاشمی نگاشته شده. همه چیز رو که کنار بگذاریم، باید گفت که دهه 90 زنده ترین دهه تاریخ بود. واقعا بهترین دهه بود. دوره‌ای بود که انگار هیچ چیزی نشد نداشت. آخرین باری بود که جوان بودیم و البته همان موقع ها بود که سر و کله گاستین پیدا شد. گاستین یک دانشجوی انصرافی فلسفه بود که کلی پروژه ابتکاری و کلی پروژه شکست خورده داشت که شرحش مثنوی 70 من کاغذ است. گاستین را انگار از زمان و خمیرمایه دیگری ساخته بودند. هیچ کس دیگری مثل او ندیده بودم. شفاف و در این حال گنگ. می توانستم از وسط گاستین رد شوم، انگار هوای رقیق باشد، یا می توانستم بکوبم به او انگار که دیوار شیشه‌ای باشد. با وجود این، یا دقیق تر بگویم به خاطر این، گاستین تنها کسی بود که می توانستم به او بگویم دوست. روز داشتیم کنار سالن سینما میچرخیدیم که ببینیم فیلم جدید چی آمده. فقیر بودیم و بلیط‌ها هم به طرز بی‌شرمانه‌ای گران بودند. در نتیجه فقط زل می‌زدیم به پوسترها و عکس‌های روی شیشه. بعد فکر بکری به کله گاستین زد. می‌شد فیلم‌ها رو تعریف کنیم. یک خلاصه پرجزئیات 30 دقیقه‌ای در ازای چندر خواست. پروژه فیلم برای فقرای گاستین. این به معنای انهدام کامل صنعت سینما بود. گاستین حسابی هیجان زده بود، می گفت عجب تغییر تاریخی بشه، برگشتن از تصویر به روایت. کاری که می کنی اینه، وای میسی جلوی سالن سینما و با ملتی که بیرون سالن می پلکن حسابی گرم می گیری، بعد باهاشون سر صحبت رو باز می کنی و حرفای معمولی می زنی، می گی عجب فیلمی بود، ولی لامصب چقدر گرونه، این سینماها چطوری دارن خون ملت رو می مکن و خلاصه از این حرفا. بعدم بهشون می گی که تو فیلمو دیدی و خیلی خوشحال می شی اگه در ازای یه پول کم براشون اون داستانو تعریف کنی. قندرغازی که میگفت میشد 1/10 قیمت بلیت آن زمان. بعد هم نتیجه گرفت فقط باید 15-16 نفر آدم جمع کنیم و بعد دیگه همه چی آماده است. پریدم وسط حرفش، وایسا ببینم، پس خودمون کی قرار فیلمو ببینیم؟ گاستین جواب داد، بعدش میبینیم، بعد اینکه ازشون پول گرفتیم. خب پس چطوری براشون تعریف کنیم؟ معصومانه جواب داد، از خودمون در میاریم دیگه، مگه چقدر سخته؟ تو نویسنده ای، مگه نویسنده نیستی؟ اسم فیلمم که میدونی، یه چند خطم در مورد فیلم از روی پوستر میتونی بخونی، یکی دو تا عکسم که روی شیشه هست، دیگه چی میخوای؟ خیلی موجود خاصی بود، شوخی توی کارش نبود، اصلا آدم شوخ‌طبعی نبود، مثل همه آدم‌های وسواسی. به قول مادر بزرگم، اینان آدم‌هایی بود که نمی‌توانند مثل بچه ی آدم راه راست را بگیرن و بروند. از ایده ی فیلم برای فقرا هم پولی در نیامد. در همین حد بگویم که وقتی سعی کردم برای اولین گروه قصه ی فیلمی را تعریف کنم که ندیده بودمش، به زور توانستیم از معرکه جان سالم به در ببریم.
سرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و میرود، در آخر میافتد.
بگذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
قطعه دانوب آبی رو میشنوید از آلبوم شاهکارهای موسیقی کلاسیک اثر یوهان اشتراوس.
پروژه شعر اختصاصی هم پایان مشابهی داشت. یک روز صبح گاستین گفت، کار که آر نیست. این جمله دریوری قدیمی را تکرار کرد که مثل نقاشای خیابونی که قیافه ملت رو میکشن، میشینی اونجا، یه مداد و کاغذ هم میگیری دسته، بعد میگی میخوای براتون یه شعر بگم؟ هر خانومی حق مالکیت یه شعر رو داره. فکر کنم این جمله رو از جایی کش رفته بود. 10 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره ها. خلاصه این شد که دیدم نشستم روی نیمکت پارک جلوی کافه کریستال در مرکز شهر با چند ورق، یک مداد و یک تابلوی نچندان تابلو روبرویم که رویش نوشته شده بود خدمات شعر اختصاصی. امشب داستان پروژه های گاستین از شماره 54 ماهنامه داستان همشهری را برای شما میخوانم. این داستان به قلم گئورگی گاسپودینوف و ترجمه امیر حسین هاشمی نگاشته شده. دومین ساعت قازچرانی یک زن حدود 50 ساله آمد سراغم. فکر نمی کردیم داستان اینطوری پیش برود. یک شعر اختصاصی سفارش داد. 10 دقیقه مقرر تمام شد. هیچی به هیچی. ذهنم خالی خالی بود. حالا همینطور بدتر و بدتر هم می شد. شروع کرد به عرق کردن. یک دستمال در آورد و پرسید آیا می تواند تکان بخورد؟ گفتم آره بابا چرا که نه، نقاشیتون که نمی کنم. پرسید باید کجا رو نگاه کنم؟ گفتم مهم نیست، فقط یکم روتون رو بکنید اون طرف، لازم نیست سوال بزنید به من. یا رومانتیک بود یا تازه به دوران رسیده و با تنین سپری شدن هر دقیقه در آن خلاء شکست من واضح و واضح تر می شد. دست آخر تصمیم گرفتم بروم توی شکم مشکل. سرم را آوردم بالا، راست راست زل زدم توی چشمهایش و گفتم حقیقت شما امروز انقدر حالتون قویه که برام سخته بخوام تمرکز کنم، میشه یه موقع دیگه بیاین؟ آن روزا همه روزنامه‌ها در مورد حاله و موجودات فضایی می‌نوشتند. از قضا حرفم جواب داد. به جای اینکه بگذارد زیر گوشم، مثل چی زوغ کرد، گفت که من یک شاعر واقعیم و این را هم لحظه اول فهمیده بوده و فقط یک شاعر بلفطره میتواند حاله ها را بگیرد و از این عباطی. اعلام کرد که اما نزدیکه ها زندگی می کند و بعد هم دعوتم کرد که به خانهش برفم و با هم قهوه بخوریم. قبول کردم، بیشتر به خاطر عذاب وجدانم. پروژه شعر اختصاصی هم رفت قاطی کوپه روبه فزونی ایده های درک نشده گاستین. اینجا در دفترچه یه قهوه‌ای شکست‌ها پروژه های درک نشده دیگری هم از گاستین هست، مثل نمایش روی آسمان، یکی از عظیم‌ترین و تاریخی ترین پروژه های گاستین. یک دستگاه خیلی خیلی قوی تصویر را می اندازد روی کل صفحه نمایش آسمان. اولش گاستین مطمئن نبود که چه تصویری پخش شود، اما بعد ایده ی سینمای فلکی در فضای باز حسابی هیجان زده اش کرد. همچین فضای بزرگی نباید همینطوری بی مصرف و خالی بیفته اونجا. فقط تصورشو بکن، همه آدم های یکی از دو نیم کره گردن میکشن و در یه لحظه یه چیز واحد رو تماشا میکنن و خدا میداند چه پروژه های دیگری. اما تنها پروژه موفق گاستین غیب شدن خودش بود. یک روز عصر آمد برای خداحافظی. از او پرسیدم کجا؟ مطمئن بودم که نقشه های جدیدی در کلش دارد. خیلی ساده جواب داد میرم به سال 1973. وانمود کردم که دارم شوخیش را ادامه میدهم و گفتم نامه بنویس. آن موقع دوره اوج دهه 90 بود. هیچ زمانی باحال‌تر از آن وجود نداشته و درست همان موقع بود که گاستین غیب شد. هیچ حدسی نداشتم و هنوز هم ندارم که گاستین کجا رفت، اما وقتی اولین نامش و پشتبندش 2-3 کارت پستال رسید که همشان با دستخطهای دهه 30 نوشته شده بود، بله، به نظر من هر دههی دستخط خودش را دارد. آنجا بود که فهمیدم این بار برخلاف همه دفعه های دیگر گاستین توانسته از پس کار بر بیاید. در برنامه امشب پروژه های گاستین نوشته گئورگی گاسپادینوف را مرور کردیم. شبتان لبریز از آرامش و خداحافظ.